خارج اصول فقه، جلسه 33، یک شنبه 6/9/1401.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوال کردن تفاوت مثلا فی با تنوین در مثلا ضرب زیدون چیه؟ تنوین زیدون در ضرب دلالت میکنه بر نسبت، فی هم دلالت میکنه بر همون نسبت ظرفیت. بعد پیشنهاد دادن که اگر مثلا میخوایم برای علامت مثال بزنیم، به تنوین زیدون مثال نزنیم، به مثلا فتحه ضربه مثال بزنیم. بزرگواری که این سوالو کردند توجه داشته باشند، ما اون چه که تأکیدمون بود ما به ازای معنا بود در خارج. چرا ما اصرار داریم فی معنا داره؟ چون دلالت بر وجود حرفی میکنه، ولی تنوین زیدون، ضرب زیدون، دلالت بر ما به ازایی وجودی وجود حرفی نمی کنه. بله، هیئت ضرب زیدون یعنی فعلی بیاد مسند واقع بشه و یک فاعلی بیاد مسندون الی واقع بشه. وقوع فعل در کنار فاعل یا فاعل در کنار فعل، اون میشه هیئت. هیئت خب درسته، معنای حرفیه، یعنی همانطور که ما معنی حرف داریم، دیروز گفتم براتون معانی حرفیه، معانی حرفیه شامل هیئات هم میشه، وگرنه تنوین زیدون فقط حدش اینه که علامت فاعلیت زیدونه، اونم اگر معرب باشه، اگر مبنی باشه که تنوینم نمیگیره، اون حرکت حالا یا ضمه میگیره، مثلا ضمه میگیره. پس فرق بگذاریم بین هیئت که اینجا معنای حرفیه با تنوین زیدون، مثل فتحه ضربه. ظاهراً پرسشگر محترم آنچه میباست به حساب هیئت بذاره به حساب تنوین گذاشته. گفته خب چرا میگید این علامت معنا نداره؟ نه، معنا داره، مثل فیه، در حالی که با فی فرق میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید، ما روایتی را از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردیم، گرچه من به شما بگم از نظر سند ما مثلا یه سند معتبری از خودمون تا امام داشته باشیم نداریم، ولی روایت بسیار مشهور میان سنیان، میان شیعیان، خود شهرت مثلا بگیم جابره. به علاوه مزاق ما رو بلدید دیگه، بعضی از روایات و متون نیازمند سند به اون معنا نیست، اگر وثوق به صدورش کسی پیدا بکنه کفایت میکنه. خیلی از تراث ما وثوق به صدورش داریم ولی سند انفلان انفلان نداریم، و اینو من معتقدم از این قبیله. خب امروز آقایان ما دو تا کار، حالا اون آخری هم انشاءالله میرسیم، سه تا کار باید انجام بدیم. یکی اولا خود این جمله رو یه مقدار تجزیه و ترکیب کنیم. من خیلی دوست دارم زودی عبور کنیم، ولی به هر حال روایتیست، خدمت روایتیم، تجزیه و ترکیبش هم کار آسانی نیست، به هر حال باید انجام بدیم. اولا یه مقدار به خود حدیث برسیم، بعد ببینیم اون حرفایی که ما زدیم در گذشته حالا با این حدیث چقدر مناسبت داره و مسانخت داره. اینم دو. سه، علما چه کار کردن، در واقع یه تتبعی هم انجام بدیم، اگه نقدی هم داره کارشون نقدم بکنیم، دیگه انشاءالله از بحث این حدیث هم میریم بیرون. اما کار اول، التجزئة والإعراب، ما تو فارسی میگیم تجزیه و ترکیب، اما خب لسان ادبیش تجزیه و ترکیب نیست، التجزئة والإعراب که سلسبیل هم دیده باشید، سلسبیل فی اصول تجزئة والإعراب، تجزیه و اعراب، به قول ماها تو فارسی حوزه قوم میگیم تجزیه و ترکیب. ببینید در مورد این سه تا به اصطلاح فقره، حالا من میخوام رد بشم، درستشم فقره هستا، اگه میگیم فقره تو فارسی میگیم فقره، راجع به این سه تا فقره که تو کلام امام بود، اولی و سومی رو ول کنید، رهاش کنید، چون اولی چیزی نداشت، میگه الحرف جاء لمعنا، سومی هم میگفت ما انبع عن معنا لیس به اسم ولا فعل، چیزی نداره که بخوایم توضیح بدیم، بیان سلبیه. وقتی امام میفهمون که برای معنا میاد، خب مثل که اسمم برای معنا میاد، فعلم برای معنا میاد، یا انبع از معنایی که لیس به اسم ولا فعل، اینا روشن کننده نیست. ما باید متمرکز بشیم در اون فقره دوم که امام میفهمن ما اوجد معنا فی غیره، اوجد معنا فی غیره، اینو یه مقداری تجزیه و به قول خودمون ترکیبش بکنیم. همونطور که برگه رو داشتید، من دیروزم اشاره کردم، این جمله رو ما سه رقم میتونیم تجزیه و ترکیب کنیم. میخواد رو خود برگه رو دارید درسته؟ بر رو خود برگه کمتر معطل میشیم، آیدیش هم بیشتره. نگاه برگه بکنید، همون صفحه 129، الوجوه فی هذه الفقره ثلاثتون و هیه. ببینید من تعبیر کردم به وجوه، چون ما اینجا با سه تا قول مواجه نیستیم که حال من بخواهم بگم اقوال، صرف احتمالم نیست، توجه میکنید، همیشه وجه گفتیم یعنی احتمال قابل توجیه، احتمال موجه، بس این الوجوه حساب شده انتخاب شده. ما در این جمله سه تا وجه رو قبول داریم. یک، فی غیرهی متعلقون به اوجده، او متعلقون بالمقدر وصفاً لمعنا. فی غیرهی، میدونید که جار و مجرور متعلقان به میخواد، به قول آقایون متعلق میخواد، متعلق باشه به اوجده. اوجده فی غیرهی، یعنی این فی غیر رو بزنیم به اوجده، یا بگیم متعلق به یک مقدریه که اون میشه صفت معنا. اینطور میشه، ببینید، معنا که این صفت داره، اون معنا، معنایی که این صفت داره فی غیرهی هست. قهرن میدونید خود جار و مجرورم که صفت واقع نمیشه، متعلق به مقدر میشه به اعتبار اون متعلقون بهش بفرمایید صفته. اینو بلدید دیگه، من خیلی جسارت نکنم، ملموس خدا ما رو ببخشه. شما ادبا فضلا، جار و مجرور هر وقت صفت واقع میشه یا حال واقع میشه به اعتبار عامل مقدره که صفت واقع میشه یا حال واقع میشه. بله، خب، او متعلق بالمقدر که صفت معنا، و ضمیر فی غیرهی، غیرهی ضمیر داره دیگه، برگردد به ما، حالا معنا میکنیم ما، و مراد از غیرم لفظ باشه. فی غیرهی یعنی فی لفظ غیرهی. خب آقا، با این افترازات، با این تجزیه، حاصل چی میشه؟ آرام براتون میخونم. این طور میشه: ان الحرفه یا ان الحرفه ما اوجده، حرف نهادیه، چیزیه که ایجاد میکنه در غیر خودش. بنا شد غیر خودش مصداقش چی باشه؟ لفظ باشه. لذا من لفظ رو ظاهر کردم، فی لفظن، اما نه خودش، غیر خودش. معنا من المعانی، یکی از یه معنایی ایجاد بکنه. اگه یادتون باشه میگفتیم حرف، حرف با همی کوچکیش معنا ایجاد میکنه در غیر، بل مطابقه خودش دلالت داره، بل التزام، بل التزام معنای ظرفیت، زیدون مکینون، دار مکانون، اینا داشتیم دیگه. دو، حالا اون کار بعدی رو که چجور این تطبیق میکنه با حرفی که زدیم بعد عرض میکنم، الان فقط داریم تجزیه و ترکیب میکنیم. دو، نفس الافترازات فرقم یک، یعنی همون تجزیه و ترکیب قبلی فقط با یه تفاوت. لکن فرزه ان المراد من الغیر، اونجا نگفتیم که مراد از غیر لفظ باشه، اینجا میگیم مراد از غیر ترکیب و هیئت کلامی باشه. یادتون میاد چی میگفتیم؟ میگفتیم با وقتی کتب تو بالقلم میگیم، به کمک اون ترکیبی که توش قرار داره معنای استعانت میده. و یسیر الحاصلو اینطور میشه: ان الحرف ما اوجده، اونجا گفتیم فی لفظ، حالا میگیم فی کلام، در جمله معنا ایجاد میکنه. سه، فی غیرهی، دیگه من نمیگم متعلقه به اوجده باشه، متعلق بالمقدر وصفا لمعنا، این که مشترک بود با قبلی ها، و ضمیر عائد الی معنا نه عائد الی ما. این طور میشه الحرف ما اوجد معنا، که این صفت داره معنا در غیر خودشه. معنا در غیر خودشه یعنی چه آقایان؟ یعنی معنای ربطیه، لافی نفسه هست، غیر مستقله، متقومه به طرفینه. ما همین رو میگفتیم دیگه. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، نقطه منظور تو ذهنه ها، و یه نفس هم بکشید. قدیما که درس میدادیم صحت رو میگفتیم این مطلب اول، گاهی دوستان میگن تجربه درس دادن، استاد میدونید باید درس رو 3-4 تکش بکنه، مخصوصا وقتی متن داره درس صحت. مطلب اول رو که گفت پیاده کنه، به طلبه بده، تحویل طلبه بده، بگه خب حالا نقطه، یه نفس هم بکش، یه بسم الله بگو، میریم سراغ چی؟ مطلب دوم. حال ما همین کار میکنیم دوستان. این تجزیه و ترکیب این جمله بود. اما کار دوم چیه؟ کار دوم اینه که خب ما خیلی حرف زدیم، آیا اون حرفایی که ما میزدیم با فرمایش امیرالمومنین، با این سه تا احتمال، خوشبختانه به قول عرب ها من حسن الحظ، خوشبختانه، توجه میکنید، ما حرفایی که زدیم دقیقا تطبیق میکنه با فرمایش امام، یا بگید فرمایش امام منطبق با عرایض ما. برای این که ببینید، من باز همین جام رو عبارت میخونیم، ما گفتیم که بیان و ذالک اگر پیدا کنید دو سه خط بعد، هاذه الوجود تنطبق علی ما مر، بیان و ذالک انا، پیدا کردید؟ انا قد عرفنا، ما گفتیم ان الحرف یوجد معنا فیما قبله و ما بعده. آقایون کجا این حرف رو زدیم که معنا در غیر خودش ایجاد میکنه؟ بهتون گفتم دیگه، اگر بگیم زیدان ادار، ایچ زیدان ادار، ولی وقتی فی میاریم اولا نسبت زید و دار رو روشن میکنه، خود همون معنای حرفی، و میرسونه که جناب زید مکین دار بوده، صفت زید رو میگه، و دار هم مکان زید بوده. پس اینا رو ایجاد میکنه فی. و ها کذا، مثال بزنید، سرتو البصر الکوفه، نگید خب معلومه میخواد بگه من البصر الی الکوفه، نه، یه جایی که نمیخواد مقدر بگیره، کتبتو القلم الدفتر الخوراک الپوشاک. اما وقتی میگه کتبتو بالقلم درست میشه. پس اوجد فی لفظن، در لفظ زید معنای مکینیت، در لفظ دار معنای مکانیت. این خود همون بچه اوله که گفتیم که عبارت این بود دیگه، ان الحرف ما اوجد فی لفظ غیر خودش معنا من المعانی. خب اگه یادتون باشه میگفتیم درست فی دلالت بر خیلی چیزا میکنه، اما باید تو ترکیب کلامی باشه، درسته؟ اگر شما بارو تو کتب تو بالقلم نیارید استعانه در میاد، اگر تو مرر تو بزیدن نبرید الساق در میاد، اگر فبظلم من الذین هادو نبرید سببیه در میاد، اگر زیدون به قم نبرید ظرفیه در میاد. خیر، پس تو هیئت کلامی که میاد معانیش آشکار میشه. ولی ازا میگیم و دلالتهو علی تعین و تشخص، بگیم این با سببیت، این با استعانت، این با الساقه، متوقفتون علی وقوعی فی ترکیب و هیئت کلامیه. و این اگر دقتون به اون وجه دوم که میگفتیم مراد از غیر فی غیرهی، یعنی فی کلام فی هیئت. و بالاخره چقدر گفتیم آقا معنای حرف در خارج وجود داره ولی لافی نفسه، وابسته است، مثل معنای نسبته، که این وجه سوم میشه. ببینید هر جور شما حدیث امام رو تفسیر کنید، ما موادش رو آوردیم بیان کردیم. این نکته دوم. پس حدیث سه تا احتمال درش داده شد. بگم هم این سه تا دوستان قسیم هم نیستن ها، میدونید چی میگم؟ یعنی اینا ممتنع الجمع نیستن، ممتنع یعنی اجتماعشون ممکنه اصلا امام همه رو مطمئه نظر قرار داده باشن، این کلام امام میسازه. و اما آدم دوست داره که میدونید تو بحث علمی تنها نباشه حتی الامکان. حالا بعضیا به شرط شیء هستن که تنها نباشن، اگه یه نظری میدن مثلا در به در میگردن یه موافقی هم پیدا کنن، و اگه نشه ولش میکنن. این خب میدونی که این آفت یک محققه که بترسه از این که بخواد یه طرحی رو در اندازه بیان کند. نه، اگر انضباط علمی اجازه میده چرا آدم بترسه؟ خب بیان میکنه، بعد بعدی ها یواش یواش میگن، اون وقت جا میفته 200 سال بعد میگن آها اینم یه نظره در مسئله است. خودم که بمیره زودی دیگه نظرش منتشر میشه. لذا ولی آدم دوست داره تنها نباشه، اینو مقید نیستیم ما. یه نفر از آقایون فضلا من دیدم یه ورود رسمی داره، نمیخوام بگم غیر رسمی که خیلی ها دارن، آقای نائینی. آقای نائینی راجع به این حدیث از این حرفی که ما داشتیم براتون هیچیشو نداره، اصلا ایشون تجزیه و ترکیب نکرده، و خب خیلی کار خوبی هم کردن که ورود نکردن به این بحثا. اما یه مطلب داره آقای نائینی، میفهمد که این روایت دو رقم نقل شده. یکی اون جاعل معناشو نمیگه ها، کار به اون نداره. یکی ما اوجد معنا فی غیره، دوم ما انبع عن معنا لیس به اسم ولا فعل. میگه حدیث به این دو شکل اومده، ولی میفرماید شکل دوم اشتباهه. ما انبع عن معنا لیس به اسم ولا فعل یعنی چه؟ حروف همشون ایجادی اند، ایجاد معنا میکنن، ولذا اوجد معنا درسته، انبع عن معنا غلطه، از اشتباهات راویانه. بعدم برای که مطلب رو عادیش کنه میگه این حدیث سنی تا شیعی و از طریق سنیان به ما رسیده. شیعیان هم اگر نقل میکنن، از سنی ها گرفتن. خب حالا چی؟ حالا سنی شیعه میدونی که میخواد ادامه بده، نمیگه چیزی ها، میخواد بگه خب اونا هم که خیلی دقت ندارن تو نقلشون، دقت ندارن، اومدن اوجده رو تبدیلش کردن به انبعه. اینم دیگه بیشترم توضیح نمیده. بعدم دیگه من براتون نیاوردم دوستان، در دور قبل چرا می آوردیم، ولی این دور دیگه من به یه جایی که میرسم دیگه فکر میکنم بس به اندازه کافی شد دیگه. حالا کی چی گفته کی چی نگفته. ایشون دوستان معانی رو عرض کردم، معانی حروف ایجادی اختیاری میدونه و اصلا با انبعه کنار نمیاد. ببینید یه شوخی بکنم، ای کاش ایشونم وارد نشده بود، یعنی دیگران که وارد نشدن، ایشونم خیلی مرد بزرگی است، خیلی خیلی بزرگه. ما مخصوصا از همون ابتدای اصول با آقای نائینی مشهور بودیم، مثل دیگران، مثل شماها، مثل اساتید. حالا این یک سال خورده ای که درگیر کنگره ایشونم هستم من و با تیمی که دوستان هستن دیگه بیشتر درگیر هستیم. شاید من تا حالا نزدیک به 200 مقاله کنترل کردم از ایشون، حالا نمیگم خط به خط خواندم، ولی بالاخره واقعا مرد بزرگی است، مرد سترگی است. ولی بالاخره میدونید هر چیزی تخصصش رو میخواد، تعارف که نداریم که. و بزرگان ما تو ادبیات در همون حد ادبیات قم، نجف، اینا خب ادبیات نیست، اینا شبه ادبیات، جسارت هم نیست بالاخره بحث. حالا ببینید، اولا انبعه چه مشکلی داره که اوجده نداره که بگیم این نقل دوم از خطای راویانه. انبعه میتونه به معنی دلالت باشه، ایجاد باشه، خبر بده. انبعه یعنی اخبره دیگه، اوجده هم ایجاد میکنه یعنی خبر میده، نه که یعنی از کتم عدم میاره. معنای واقعی وجود داره، حرف دلالت میکنه، مثل قام زیدون. قام زیدون چجوریه؟ قام زیدون قیام هست، قامه ازش خبر میده. من واقعا نفهمیدم فضلا که چطور میشه اوجده درست باشه انبعه غلط باشه. نگید خب ایشون حرفاشو زده، همون حرفا رو زده، من دارم عرض میکنم. بعدم این که بگیم حالا روایت و سنی ها دارن، نمیدونم، من این میدونید که این مقداری کار وقتگیر میخواد. مطمئنم هستم جناب نائینی این وقت رو نگذاشته رو حسب عادی ها. بله روایت رو مثلا ابن کثیر داره، مال قرن هشتم. شما فهمیده شیخ مفید هم داره. خب شیخ مفید اگر باشه که شیعه است، سه چهار قرن میره قبلش. بله خب حالا فهمودن من دیگه نگاه نکردم. بله سید مرتضی، شیخ مفید، سید مرتضی. پس چند قرن میره عقب دیگه. مثلا ابن کثیر از سنیا داره، کنز المتقی هندی در کنز العمال داره، آقای سید حسن صدر در تأسیس و شیعه داره. حتی اینو از غیر از ابن کثیر از متأخرینن. ابن کثیر، حالا شیخ مفید، سید مرتضی. حالا این جدا باید شک کرد که بگیم این روایت سنی. حال به نقدن که تو شیعه ها دو سه قرن جلوتر، سید مرتضی قرن چهارمه دیگه، شیخ مفید قرن چهارمه یا پنجمه، شیخ بیاد تو قرن پنجم، ولی از قرن چهارم شروع میشه اینا. حالا برفرض که سنی باشه، حالا بگیم سنی ها مسامحه کردن، ما ها نه، اینم به نظرم مثلا کامل منصفانه نیست. علی ای حال من دارم نگاه میکنم چیزی باقی نماند. خب هازا تمام الکلام فضلای معاصر راجع به حدیث امیر المومنین علی علیه السلام. دیگه پروندم باز باشه آقایون. گوش میکنید، اگر کسی مثلا میخواد عهده‌دار بشه، بیشتر کار بکنه، ممکنه یکی از شماها ماجراجویی کنه، اصلا اینو یه مقالش بکنه. خود این حدیث رو اگر بگم پایان نامه، ممکنه مثلا حجمش اجازه نده، ولی خب این آقای سدعلی بهبانی کرده دیگه، الاشتقاق، کتاب اشتقاق سدعلی، کتاب دیگه چیم بلندتر اوجد معنا فی غیره، با مبنای محقق رضی سازگاره، اما اینطور نیست که با معنایی که آقایون دیگه میگن مثل نظر اول یا نظر سوم دلالت نکنه، چون اوجده یعنی همون دلالت میکنه، جاعل معنا قبلشه، انبعه بعدشه، با این قبل و بعد شما اوجده رو باید معنا بکنید. پس اینطور نیست که سازگار نباشه. به عبارت دیگه امام ها میخوان بگن حرف این نقش رو داره، این نقش رو داره، حالا نقشش به شکل علامیت بالمعنی الاخص باشه یا به شکل دلالت بر معنا باشه. یه چیز گفتم چند وقت پیشا، ما همیشه باید محکمات رو محکم بگیریم و احیانا متشابهات رو با محکمات معنا کنیم. وقتی واقعا حروف بخشش دلالت بر معنا میکنه، یک، دو، امام هم جاعل معنا دارن، انبه ان معنام دارن، اوجده رو باید کاری بکنه که با همه وجوه بسازه، هم با علامت بالمعنى الاخص بسازه، هم با علامت بالمعنى الاعم. خب اجازه میدید بحث جدید رو شروع کنیم. آقایون نمیدونم چقدر همراه ما هستید، ما روز اول سال وارد امر دوم کفایه شدیم. امر اول کفایه رو سال گذشته بحث کرده بودیم، مفصلتر از کفایه، یک سال بحث شد. وارد امر دوم کفایه شدیم که شد امر اول ما امسال، فل وز. در وز اول سال که وارد شدیم تا حالا که جلسه 33 هستیم، هم تو داریم راجع به وز صحبت میکنیم. فقط یه نکته دیگه مانده که انشاءالله در چند جلسه محدود عرض کنیم، دیگه امر اول تموم میشه. ببینید ما راجع به حروف خیلی حرف زدیم، حرف، معنای حروف، معنای حرفی، اختلاف اقوال، ولی یه چیزو هنوز رسماً وارد نشدیم. آیا وز، دست منو نگاه میکنید، و موضوع له و مستعمل فی در حروف عام همش، خاص همش، یا بعضیش عام بعضیش خاصه؟ نگید آقا تا حالا ما خیلی حرف زدیم، همینا رو هم گفتیم، ما فراموشکار نیستیم اینقدرها. ببینید اگرم گفتیم به استطراد بوده، میخواستیم معنای حرف رو توضیح بدیم، ممکنه اسم وز آم، موضوع آن، لعام، مستعملان فی آم یا خاص هم گفته باشیم، ولی مستقلن وارد نشدیم. ما تا الان قصدمون اینه فضلا، برخلاف دور قبل که نسبتا مفصل وارد شدیم، یه اشاره ای به اقوال بکنیم، نظر خودمون رو هم بدیم و پرونده این بحث انشاءالله دیگه ببندیم. حالا شما بفرمایید فضلا، نگاه برگه نکنید، در حروف مثل جاهای دیگه ما سه چیز داریم دیگه، یکی وز داریم که تصور واضح، وز به چه معنا بود؟ تصور واضح دیگه، میگفتیم وضع عامه یعنی واضح تصور شیء عام کرده. ما یک وضع داریم، یک موضوع له داریم، البته بنابر این که حروف موضوع له داشته باشن، که حتی بنابر مبنای رزی هم ما گفتیم موضوع له داره، و مستعملون فی وقتی که در مورد خاص استعمال میکنیم. حالا سؤال رو تکرار میکنم، وز و موضوع له و مستعملون فی در مثلا فی در من الا با از نظر عموم و خصوص چجوریه؟ مثل زیدون، الان شما بهتون میگن زید یا قامه فعل، در قامه، در زیدون، در مثلا ما وز چجوریه؟ موضوع له چجوریه؟ مستعملون فی چجوریه؟ میگیم زید وز خاص، موضوع له خاص، مستعملون فی هم خاص، یعنی وقتی استعمال میکنیم در جمله معین. حروف چطوره؟ آقایان تکرار میکنم، رو مبنایی که برای حروف موضوع له قائل باشیم، و الا اگر مثل آقای بهبهانی گفتیم حروف موضوع له ندارن، باید یه طرح دیگری در اندازیم. ولی رو مبنای موضوع له داشتن حروف که مبنای ما هست، اصرارم نداریم دیگه از این مبنا بگذریم. آقا ثلاثه مذاهب، هر سه عام، یعنی هم وز هم موضوع له هم مستعملان فی، بعدش چیه؟ بعضی از آقای میگن هر سه خاص، هر سه خاص. اینو مثلا بگیم که لم یتکلم بهی انسون ولا جنون ولا ملکون ولا مذکرون ولا مؤنثون ولا خنسا ولا ممسو، بازم داری؟ ولا خنسا المشکله و غیر المشکله. خب میخواد روی عبارت بخونیم، اینم دیگه امروز یاد گرفتیم روی عبارت، سریعتر هم داریم پیش میریم. فی ذلک مذاهب و هی کون الکل عاما، پیدا کردید؟ مذهب اولی که هر سه عامه، و علیه جمع اون که اسامیشون هست، کون الوز و الموضوع له عام و مستعملون فی خاص. اینا توضیح میخواد، فردا توضیح میدم برات، من براش قائل پیدا نکردم. الان میدونی که جای بحث سوال نبود. کون الوضع عامن و الموضوع له و المستعمل فی خاصین، که نسبت به کی و کی و کی دادن. حالا وارد شدیم، ولی قطعا توضیحش برای فردا و نظر مختار. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید اینجا آقا.